و هنرها.
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. راه‌های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه من مینویسم به مدت 24 دقیقه.
من می نویسم.
من
می نویسم.
من می نویسم.
می نویسم.
به نام خدا. برگریزان پاییز، زیبایی های دنیا کم کم داره به پایان میرسه، اما همچنان فصل زیبای زمستان در پیش روی ماست. امیدوارم که در فصل جدید زندگیتون گرم و سرشار از مهر و محبت باشه. دوستان عزیز، به من می نویسم امروز خوش اومدید. امروز و در این برنامه هم همراه و همقدم شما هستیم در راه نویسندگی و مخصوصا نوشتن داستان کوتاه. میدونم که خیلی از شما کم کم نوشتن رو شروع کردید و داستانهای کوتاه جذابی می نویسید. میتونید داستانهای کوتاه خودتون رو برای ما ارسال کنید تا در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. همینطور خودتون میتونید به عنوان نویسنده مهمان در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافیه نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو به شماره همیشگی رادیو فرهنگ 30558 ارسال کنید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه و نویسنده ارجمند سرکار خانم آناهیتا برزویی هستیم که بهشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم و همینطور در خدمت دوستان و علاقه‌مندان به نویسندگی داستان کوتاه که امروز هم در استدیوی من می نویسم حضور دارم. دوستان سلام، خیلی خوش آمد. خب خانم برزویی، در خدمت شما هستیم.
سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید. در ادامه سلسله مباحث چگونه شبیه بزرگان بنویسیم، امروز با نمونه های از تکنیک های کن و تامسون در خدمت شما خواهم بود. اگر دلتون برای چیزی جدید در ادبیات قنج میزنه، برای نویسنده‌ای که مبتکری برجسته و بیباک باشه، به احتمال زیاد باید سراغ آثار این نویسنده برید. او علاوه بر ابداع شیوه‌ای نوآورانه برای ساخت و پرداخت شخصیت‌های داستانی چند بعدی و زنده، در ارائه و نمایش گذر زمان در داستان نیز مرزهای جدیدی رو در نوردیده. اما هامسون صرفاً برای تغییر به دنبال تغییر خود نبوده. او تئوری رو مطرح کرد که آثارش بر اساس اون بنا شدند. هامسون در تضادی شدید با نگرش نوآورانش در قبال رمان، نگاهی بسیار سنتی به نقش زنان داشت، چه در زندگی و چه در ادبیات. او علارغم موفقیت سریعش در نویسندگی، طی جنگ جهانی دوم با مشکل سیاسی مواجه شد. او چنان مصرانه ضد بریتانیا بود که حامی هیتلر شد. از چاله در اومد، افتاد به چاه. هامسون در 1920 برای کتاب میوه‌های زمین برنده جایزه نوبل میشه. کتابی که از قضا یکی از ملال‌آورترین کتاب‌های اونه. هامسون وقتی میخواد روح انسانی رو ترسیم کنه، قالب‌ها رو میشکنه و به روشی جدید عمل میکنه. روش هامسون رو میتوان اکسپرسیونیستی نامید. سبکی که اولین و مهمترین هدفش تلاش برای بیان پیچیدگی‌های چندبعدی و چندسویه شخصیت انسانه. میشه اینطوری گفت که نویسنده اکسپرسیونیست واقعیت رو تحریف می‌کنه تا مضامین عاطفی مورد نظرش رو بیان بکنه. کتاب‌های هامسون به داهگویی‌های خیره کنندند، صفحه‌هایی که باید با یک قلب خودخواه و رمانتیک پاره پاره بشن. برای سرمشق قرار دادن هامسون لازم خودتون رو به این خطر بندازین که موقتاً خواننده هاتون رو گیج و سردرگم بکنید. شما میتونید با انتخاب دقیق زمان مناسب برای استفاده از شگرد فرو رفتن در ذهن یک شخصیت داستانی به همون تأثیر قدرتمندی دست پیدا بکنید که هامسون به اون رسیده بود. نویسنده مدرن با مطالعه آثار هامسون میتونه ارزش بست و توسعه حساسیت و ظرافتی رو که او داره درک بکنه و این کاریه که شما باید انجام بدید تا شاید بتونید راهی برای شکستن پوسته‌ها و نفوذ به هسته درونی قلب و ذهن انسان پیدا بکنید. برای نوشتن مانند کن و تامسون اول آثار او رو بخونید. در ادامه برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود.
خب به نیمه های برنامه رسیدیم. امیدوارم که تا اینجای بحث برای شما جذاب بوده باشه و چیزهای خوبی ازش یاد گرفته باشید. یک داستان کوتاه تقدیم حضور شما میکنیم و باز هم برنامه رو پی میگیریم.
داستان‌های کوتاه جهان.
برخورد. بخشی از داستان برخورد اثر جیمز جویس رو تقدیمتون می‌کنیم. این جودلیون بود که غرب وحشی رو به ما شناسوند. اون کتابخونه کوچیکی داشت که چند شماره از نسخه‌های قدیمی یونیون جک، پلاک و هاف پنی مارول اونو زینت داده بودن. هر روز بعد از ظهر بعد از تعطیل شدن مدرسه ما در باغ پشت خونه اون دوره هم جمع شدیم و سرخپوست بازی میکردیم. اونو برادر کوچیک چاقش لوی تنبل اتاقه که بالای طویله رو که سعی میکردیم با زور و حمله بگیریم اشغال میکرد. بعد برمیگشتیم و روی علفا با بچه‌های دیگه جنگ تن به تن را مینداختیم. اما با وجودی که خوب می‌جنگیدیم هرگز پیروز نمی‌شدیم. و همیشه این رقص پیروزی در جنگ جودلیون بود که به نبردمون خاتمه می‌داد. پدر و مادر اون هر روز ساعت 8 صبح برای شرکت تو مراسم آیین عشای ربانی به خیابون گاردنر می‌رفتن. جو با ما که کوچیک‌تر و ترسوتر بودیم با خشونت رفتار می‌کرد. سرپوش کتری کهنه‌ای رو به سرش می‌ذاشت و دور باغ جست و خیز می‌کرد و با مش روی قوطی حلبی می‌کوبید و صداهای عجیب و غریبی از خودش در می‌آورد که در این حالت بیشتر شبیه سرخپوست واقعی می‌شد. وقتی که خبر رسید جو در حال گذروندن دوره کشیشیه، هیچ کس باور نکرد، اما موضوع حقیقت داشت. خود را در میان ما اشاعه می داد و تحت تأثیر اون از اختلافات فرهنگی و بنیادی چشم پوشی می شد. ما با هم متحد شده بودیم. برخی جسورانه، برخی تفننی و برخی تقریبا از روی ترس. از گروه اخیر، یعنی از اون سرخپوستان سرکشی که می ترسیدن کوشا و یا فاقد زور و خشونت به نظر برسن، یکی من بودم. ماجراهایی که در ادبیات غرب وحشی مطرح می شد، جدا از خوی و خصلت من بودن، اما دست کم اونا بودن که درای فرار رو بروم با
باز می کردن. بعضی از داستانهای پلیسی آمریکایی رو که گهگاه درباره دختران وحشی ژولیدمو چیزایی می نوشتن بیشتر دوست داشتم. هرچند که مطالب گمراه کنندهی در این داستانها نبود و گرچه گاهی اوقات رگه های ادبی در اونها دیده می شد، با وجود این در مدرسه پنهانی بین بچه ها دست به دست می گشتن. یه روز موقعی که پدر باتلر به 4 صفحه از تاریخ روم باستان گوش می داد، لئو دیلون تنبل با یه نسخه از هاف پنی مارول گیر افتاد. بخشی از داستان برخورد نوشته جیمز جویس رو شنیدید.
دوستان عزیز شنونده، حضورتون عرض کنم که در استودیو دوستانی همراه من هستند که داستان میخونند گاهی و با هم راجع بهش صحبت میکنیم. امروز قرار داستانه که یکی از شنوندگان عزیز رو برامون بخونن. خیلی متشکرم خانم قاسمی و خوشحال میشم که داستانه که این دوست عزیزمون رو قرائت بفرمایید.
خب طبق اطلاعیه که ما دادیم و تقاضا کردیم از دوستانی که داستان کوتاه می نویسن برامون از طریق شماره 3558 پیامک کنند، سرکار خانم کمالی برای ما چند تا داستان کوتاه نوشتند و ارسال کردند که امروز یکیش رو می خونیم و بررسی می کنیم. اسم داستان کوتاهشون هست تناقض. خانم کمالی نوشتند: دخترکش را نشاند جلوی تلویزیون و رفت تا مقاله اش را در باب تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند.
خیلی خوب، بفرمایید نظر خودتون و سرکار خانم قاسمی.
به نظرم تناقضی که در این داستان و در این مینیمال شکل گرفته بود بسیار جذاب بود و توجه نویسنده رو به این تضاده نشون میداد که با دو تا عملی که توی این داستان شکل گرفته بود به خوبی نشون میداد این تناقضه.
جمله چی بود رب که مقالش رو راجب
درباره تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند؟
واقعا زیبا. جناب آقای نجاریان شما بفرمایید.
به نظر منم این تناقضه جالب بود. من از عنوان داستان زیاد خوشم نیومد چون سری نشون داد
لو میداد.
آره. فاصله لو داد چی؟
در همون داستان قبلی هم که هفته قبل خوندیم باز به نظرم باید اسم داستانک یه تفاوتی داشته باشه و لو نده، چون ما در دو خط بعدی تمام موضوع رو قرار بگیم. سعی بکنیم حالا داستانک هامون به نوعی اسمش گمراه کننده باشه و یا اصلا اسم نداشته باشه، خیلی مهم نیست.
بله، این اولین نکته بود که به ذهنم رسید، چون خیلی هم کوتاه بود، یعنی کاملا مینیمال بود، تو دو تا جمله این تناقض رو نشون میداد. عنوان رو اگه تغییر میداد خیلی بهتر بود. خود داستانک شکل گرفته بود و این که کسی که یه جورایی دانشمنده یا محقق برای کودک داره کار میکنه، یه جوری یاد ضرب المثل افتادم، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، که خودش داره اولین
ضربه رو به کودک خودش
میزنه. خلاقیت نداشته باشه کودک رو به کودک خودش میزنه.
درست.
بعد حالا این فکرایی بود که به ذهن آدم میرسه دیگه و در مجموع جالب بود.
شما خانم سخا نظرتون چیه؟
من با عنوان داستان احساس خوبی داشتم. خوب بود. در دو جمله تناقض یک محقق بیرحم و نشون داد.
منظور دوستان بیشتر این بود که اسم لو دهنده خود کل داستانک نباشه. یعنی یه جوری باشه یا اسم نداشته باشه اصلا، یا اینکه فوری نگیم تناقض، مثلا بگیم مقاله، مثلا میگم الان به ذهنم رسید بلند بلند فکر میکنم، مثلا مقاله خلاقیت در کودکان، مثلا یه همچی چیزی،
کودک خلاق،
کودک خلاق یا مادر خلاق، حتی یه طنزگونگی هم درش وجود داره. ولی به هر حال خانم مریم کمالی این دومین باره که داستانک برای ما میفرستن و به نظرم خیلی قدرت و توان دارن در نوشتن مینیمال و موضوعات خوبی رو مد نظرشون دارن و امیدوارم موفق باشن. خیلی خوشحال شدم از شنیدن این. باز هم امیدوارم که داستانک برای برنامه بفرستین. من حاضرم حتی خارج از برنامه اینا رو تک تک بخونم و بررسیش بکنم. خانم قاسمی، راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه بفرمایید.
شماره پیامک ما 30558 هست برای اینکه اعلام آمادگی کنید برای حضور در برنامه و یا تمایل داشته باشید داستان‌هاتون رو برای ما ارسال کنید.
خیلی متشکرم از لطف شما.
من یه سوال برای خودم پیش اومده خانم برزوی، در مینیمال آیا ما اجازه داریم اسامی بلند برای داستان‌های مینیمال بذاریم یا خیر؟
نه، چه اشکالی داره؟ اسامی بلند ممکنه اصلا سوال برانگیز بشه، یعنی شما یه جمله رو مثلا بذاری برای یه داستان کوتاه یا یه مینیمال، بعد از مفهومی که بعدش میاری ما متوجه بشیم که چقدر خوب بود، چقدر به هم میامدن، اصلا اشکالی نداره. اسم خلاقیت میخواد برای اون موضوعی که قراره راجع بهش
فرض بگیریم الان برای این داستانی که خانم کمالی برای ما فرستادن، داستانشون حد اکثر 15-16 کلمه است.
بله.
میشه اسمی مثلا مادری که خلاقیت را، حالا هر واژه ای ادامش مثلا 7-8 کلمه اسم عنوان این اثر باشه،
اگر قرار باشه که عنوان مقاله ای که مثلا گفت خانم کمالی همون عنوان داستان باشه که دیگه داستانک گفته. ولی به نظر من تا این حد نه، ولی اب نداره اگر اسم یک کلمه، دو کلمه، ترکیب یه جمله باشه، مشکلی نداره. ولی مهم اینه که چقدر زیبایی به داستان میبخشه و چقدر جلوی افشاگری فهوای داستان رو میگیره.
متشکرم.
البته باید توجه داشته باشین که تبدیل به نویسنده خوب شدن خیلی سخته. اینو نمیگم که شما رو بترسونم، اینو عرض میکنم که دارید به وادی نزدیک میشید که نیاز به تمرین و سختی کشیدن و عرق ریزان روح داره. شما اگر ایده اصلی رو در ذهنتون پرورش بدین، میتونین اون رو به صورت مویرگی در تمام داستان حرکت بدین و اون وقته که داستان شما یک داستان ایدمند خواهد شد. اگر داستان شما یک ایده اصلی نداشته باشه، از کردم قلم شما مثل 8 به هر سمت و سوی میره و از ایده اصلی دور میشین. ایده دقیقاً یک خانش شخصی از تم و موضوعه. مثلا تم میتونه یک کلمه باشه، مثل همون عشق و مرگ. در واقع تم همون یک کلمه است، ولی ایده از یک کلمه بزرگتره و فراتر میره. ایده چیزی است که از همه چیز در داستان پررنگتره و تشخیص و شبکه کردن این ایده کار شمای نویسنده است. در واقع ایده داستانه که مشخص میکنه شما به عنوان نویسنده چگونه حرکت کنید و به چه سمت و سوی برید. پیشنهاد میکنم برای اینکه ایده رو در داستان پیدا کنید، داستانهای کوتاهی از نویسندگان مهم تاریخ ادبیات ایران و جهان رو بخونید. مثلا پیشنهاد من اینه که داستان کوتاه تپه هایی چون فیل های سفید اثر ارنست همینگوی رو مطالعه کنید. این داستان رو بارها مرور کنید و ببینید که ایده اصلی این داستان کوتاه چیه. این ایده رو گوشه کاغذ یادداشت کنید و دوباره داستان رو بخونید. اون وقت متوجه خواهید شد که ایده نویسنده چگونه مثل مویرگ در تمام داستان پخشه و به صورت یک شبکه در اومده. علاوه بر اون پیشنهاد میکنم که داستانهایی مثل داستان گوساله بیتاب از سینگر، این خانه متبرک از جون پالاهیری و قلچماق ترین سرخپوست دنیا از شرمن آلکسی رو مطالعه کنید. این داستانها نیاز نیست به کتاب خاصی مراجعه کنید، در فضای مجازی اگر سرچ بکنید این داستانها بالا میاد و زمینه تمرین شما میشه. این داستانها باهاش کار داریم تا برنامه‌های آینده، سعی بکنید نگرش دارید و ایده ها رو درش پیدا بکنید، برای خودتون یادداشت کنین و بارها اونو مرور کنین.
سلام، امروز با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی همراه شما هستیم. امروز میخوام کتاب هزار جرقه داستانی رو به شما معرفی کنم که نویسنده آن برایان کوهن و در سال 1396 با تعداد صفحات 280 به چاپ اول رسیده. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. یکی از سخت‌ترین کارها در نوشتن، داشتن یک ایده محکم و قابل گسترش است. داشتن ایده‌های متنوع می‌تواند به پویایی ذهن نویسنده‌ها کمک کند و بهانه‌هایی باشند برای رویش بذر داستان‌هایی که در ضمیرشان منتظر شکفتن هستند. هدف از ارائه این مجموعه از ایده ها با عنوان هزار جرقه داستانی این است که نویسندگان بالقوه را ترغیب به اقدام کند. ایده هایی که اغلب ما تجربه هایی مرتبط با آنها را در زندگی خود داریم، اما در زیر لایه ای از غبار زمان و فراموشی از نگاهمان پنهان ماندند. برخی از این نوشته ها به صورت سوال هستند و از شما یک پاسخ مفصل طلب می کنند و برخی دیگر جرقه هایی برای ایجاد یک صحنه داستانی در اختیارتان می گذارند. بسیاری از آنها مانند پرتوهایی هستند که به گوشه ای از تجربه زیسته شما می تابند و این فرصت را فراهم می کنند که با گذراندن آنها از منشور ذهن خود طیفی از داستانهای خلاق را پدید آورید. امیدوارم که با تهیه کتاب هزار جرقه داستانی از مطالب مفید این کتاب استفاده کنید.
این برنامه من می نویسم هم به پایان رسید. چیزهای زیادی در کنار هم یاد می گیریم. امیدوارم که این آموزه ها هم به درد شما بخوره و هم به درد ما. از همراهیتون با این برنامه هم سپاسگزارم. برای ما داستانهای خودتون رو به شماره 30558 پیامک کنید. فقط فراموش نکنید که حتما قید کنید برای برنامه من می نویسم. شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان، نوبت میرسه به برنامه یه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، در خدمت شما خواهم بود با گزارش امروزم از رویدادی هنری که در تهران شاهد برگزاری اون هستیم با عنوان نمایشگاه بررسی سیر تحول هنر معاصر ایران در دو مقوله نقاشی و مجسمه سازی که خب جمعی از هنرمندان عزیزمون آثار خودشون رو ارائه کردن. میخوام در این ارتباط گفتگو داشته باشم با سرکار خانم دکتر گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر و همچنین مسئول برگزاری این نمایشگاه، که توضیحاتی رو ارائه میکنم. سکا خانم گودرزی، سلام عرض میکنم به حضورتون و توضیحات شما رو در این باره خواهیم شنید.
سلام عرض میکنم با نام و یاد خدا. برنامه‌ای رو که پیش رو داریم نمایشگاهی است از بررسی سیر تکوین هنر معاصر ایران در دو مقوله مجسمه سازی و نقاشی که در قالب یک فراخوان به صورت مسابقه برگزار شد و هدف از برگزاری این نمایشگاه جذب هنرمند دان جوانی بود که در دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران در عرصه هنر فعالیت خودشون رو شروع کردند و شاید ما یک فضایی رو تونستیم برای این دوستان فراهم کنیم که خودشون رو بخوان مورد ارزیابی قرار بدن و مخاطبین خودشون رو در بین جامعه هنری پیدا کنن.
بفهمید که استقبال چطور بوده، چه تعداد اثر به شما رسید و چه تعداد اثر در معرض دید قرار گرفته؟
در طی زمانی که این فراخوان اعلام شد و ما پوستر رو به صورت ملی در سطح کشور پخش کردیم، خیلی جالب بود که هنرمندانی از نقاط دوردست در ایران اسلامی با ما تماس برقرار کردند، حتی از روستاهای بسیار دورافتاده. شرایط شرکت در این مسابقه به صورت رایگان بود و بالغ بر 300 هنرمند با ما ارتباط برقرار کردند و از بین این هنرمندان 37 هنرمند منتخب داشتیم که کارشون پذیرفته شد و در این مجموعه که پیش روی شماست شاهد ارائه کار این عزیزان هستیم. ما برای این دوستان جوایزی رو هم در نظر گرفتیم.
زمان بازدید رو بفرمایید و همچنین در چه مکانی واقع شد؟
به مدت 1 ماه تا تاریخ 22 دی ماه ادامه داره. ساعت بازدید از نمایشگاه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب هست و روزهای یک شنبه هم که گالری تعطیله، که آدرسش در سعادت آباد میدان بهروت گالری فریا اسپیناس در درب 2 ورودی اصلی.
خیلی سپاسگزارم و براتون از موفقیت دارم.
ممنون و متشکر.
در خدمت یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه هستم که خب از آثار مختلف هنری در این نمایشگاه بازدید کردم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
بسیار ممنونم، خودتون معرفی کنید.
من محمد علی هستم، برای بازدید اومده بودم اینجا. نمایشگاه خیلی خوبی بود، دوستان زحمت کشیده بودم و مجموعه‌ای بود از تابلوهای هنری، هنرهای تجسمی و در طرح‌های مختلف بودش که خیلی مفید بود. پیشنهاد میشه که این نمایشگاه ها بیشتر گذاشته بشه تا بتونن هنرمندا از اون استفاده کنن،
مخصوصا حمایت از هنرمندان جوان که به هر حال یک فضای مناسبی میخواد برای اینکه بتونن با حالا حمایت های خاصی آثار خودشون رو به معرض نمایش بگذارن.
بله، این باعث میشه که تشویق بشن تا تابلوها و محصولات بهتری رو ارائه بدن و تو این نمایشگاه مطرح بشن و دیگران هم با کارهای اون آشنا بشن.
خیلی از شما سپاسگزارم، براتون از موفقیت دارم.
تشکر، ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه،
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم.